ساعت 21 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ۳۶۷ تن از قانونگذاران آمریکایی درباره توافق احتمالی هسته‌ای با ایران به باراک اوباما هشدار دادند. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید توافق احتمالی هسته‌ای توافقی بد خواهد بود. و صدها تن در کابل به کشته شدن یک زن جوان در این کشور به اتهام سوزاندن قرآن اعتراض کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. 367 تن از قانونگذاران آمریکایی در مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او درباره توافق احتمالی با ایران هشدار دادند. این نامه به امضای نمایندگانی چون اد رویس رئیس کمیته روابط خارجی و الیوت انگل از اعضای این کمیته رسیده است و سعی در تمرکز بر مسائلی داشته که به گفته این نمایندگان موضوعاتی حساس و فوری در مذاکرات هسته‌ای هستند. این گروه از قانونگذاران در مجلس نمایندگان آمریکا به آقای اوباما یادآوری کردند که برای رفع تحریم‌های کنگره نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی ایران به بمب اتمی مسدود شده است و تنها در این صورت رأی به رفع کامل تحریم‌ها می‌دهند. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش ماهیت صلح‌آمیز دارد و در حال گفتگو با 6 قدرت جهانی در این باره است تا این کشورها از ماهیت برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل کنند. در همین حال یوال شتاینتس وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید احتمال دارد که قدرت‌های جهانی و ایران به توافق دست پیدا کنند، اما این یک توافق به گفته او بد خواهد بود. این مقام اسرائیلی افزود که او همچنان به تلاش برای سخت‌تر کردن شرایط این توافق ادامه خواهد داد. وی این گفته ها را پیش از دیدار با مقامات فرانسوی در پاریس بیان کرد. فرانسه یکی از کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک است که با ایران برای دستیابی به توافق جامع مذاکره می کند. فرانسه در این گروه یکی از سخت‌ترین مواضع را در مذاکرات پیش کرده است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه یک از روز چهارشنبه 5 فروردین بار دیگر در شهر لوزان سوئیس از سر گرفته می شود. صدها تن روز دوشنبه در اعتراض به کشته شدن یک زن جوان به نام فرخنده به اتهام سوزاندن قرآن در کابل اعتراض کردند. این زن 27 ساله روز 28 اسفند گذشته در مقابل یکی از مساجد کابل در پی ضرب و شتم جان خود را از دست داد و سپس پیکر او توسط عده‌ای سوزانده شد و داخل رودخانه انداخته شد. پلیس میگوید هیچ مدرکی برای اثبات اینکه این فرد قرآن سوزی کرده باشد در دست نیست. مقام های افغانستان تاکنون 13 تن را در ارتباط با کشته شدن این زن جوان بازداشت کردند و 13 نیروی پلیس نیز که متهم به اقدام نکردن برای نجات این زن هستند از کار تعلیق شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان این اقدام را به شدت محکوم کرده و دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرده است. رئیس جمهوری افغانستان محمد اشرف غنی میگوید کشورش و آمریکا در مبارزه با تروریسم منافع مشترک دارند. آقای غنی که روز یکشنبه با شبکه خبری CNN آمریکا گفتگو میکرد این سخن را در بدو ورود به واشنگتن ابراز کرد. او در نخستین سفرش به آمریکا افزود تهدیدهایی که افغانستان هر روز با آن روبروست در صورتی که بر این کشور غلبه کند جهان را تهدید خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان همچنین به هزاران تن از نیروهای ارتش آمریکا که در افغانستان کشته شدند ادای احترام کرد. محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرای دولت افغانستان در سفری 4 روزه قرار است روز دوشنبه امروز در استراحتگاه کمپ دیوید در نزدیک واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگو کنند. و حبیب سید نخست وزیر تونس روز دوشنبه 6 فرمانده پلیس این کشور را از کار برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تصمیم پس از آن اعلام شد که هفته گذشته 18 گردشگر خارجی و 3 تونسی در حمله مردان مسلح به یک موزه در تونس کشته شدند. رئیس جمهوری تونس روز یکشنبه اعلام کرد که مقام‌های امنیتی این کشور در تلاش هستند تا سومین عامل این حمله را دستگیر کنند. پیشتر گزارش شده بود که 2 مهاجم به موزه باردو کشته شدند و مهاجم سوم از صحنه گریخته است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید به وبسایت رادیو فردا یا صفحه فیسبوک رادیو فردا سری بزنید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه ویژه نگاهی به ورزش ایران در سالی که گذشت باشید، کاری از همکارم مهدی رستم‌پور.
آخرین صفحه از تقویم ورزشی سال 1393 ورق خورد. به ترتیب حروف الفبا نگاهی میکنیم به کارنامه همه فدراسیون های ایران در سالی که گذشت، از الف تا ی. نخستین رشته ورزشی اسکواش. غیر از مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا، در جزیره کیش خبر خاصی از اونها منتشر نشد، نه بهتر و نه بدتر از سالهای قبل بودند. اسکی. در این رشته ورزشی ماجرای تعطیلی پیست شب شمشک جنجالی ترین خبر سال بود و بزرگترین موفقیت هم کسب مدال طلا توسط حسین ساو شمشکی در مسابقات آلپاین قهرمانی آسیا توی کره جنوبی، و البته اتفاق تلخی که رخ داد عدم اعزام این تیم بود به مسابقات جهانی آمریکا، رقابتایی که حتی تمام هزینه های تیم ایران رو هم قرار بود فدراسیون جهانی متقبل بشه. بدمینتون. مثل سالهای قبل نتایج خاصی به دست نیاوردند، غیر از حضور در چند تورنمنت و البته شرکت در بازی‌های آسیایی و ناکامی دو ورزشکار اعزامی که بدون مربی به اون مسابقات اعزام شده بودند. بسکتبال شروع خوبی داشت با قهرمانی در کاپ آسیا، اما در رقابت‌های جهانی نتایج ضعیفی به جا گذاشت. مدال طلایی که همه فکر می‌کردن قطعیه در بازی‌های آسیایی هم از دست تیم ایران پرید. ضمن اینکه در ماه‌های پایانی سال اوضاع فدراسیون بسکتبال هم چندان مساعد نبود و محمود مشهون از این فدراسیون کنار گذاشته شد و گفته میشه مجدداً ممکنه برگرده ریاست فدراسیون رو به عهده بگیره. فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رشته‌هایی که مورد توجه و اقبال صدا و سیما قرار ندارن، در حالی که واقعا این رشته ورزشی خصوصا بیلیارد الان در نقاط محروم شهرهای مختلف هر جا که بشه یه کلوب بیبرپا کرد اونجا میز بیلیارد هست، بازی میکنن، خیلی جوان ها دوست دارن، اما کسی نمیدونه برای این رشته های ورزشی در طول سال چه اتفاقی میفته. ما به شما میگیم اواخر سالی که گذشت موفق شدن در بازی های غرب آسیا بیلیارد بازی ایرانی قهرمان بشن. استعدادهای زیادی وجود داره در هر دوی این رشته های ورزشی. رشته ورزشی بوکس خبر خاصی نبود. فدراسیونی که قدیمی ترین رئیس فدراسیون تاریخ ایران یعنی آقای ناطق نوری رو داره، نتونست در مسابقات مهم بین المللی نتیجه خاصی کسب کنه، غیر از درخشش احسان روزبهانی که سهمیه المپیک گرفت و او خودش هم منتقد جدی فدراسیون بوکس است. رشته تنیس، روزگاری قهرمان آسیا بود ایران، اما فعلا که در سطح آسیا حرفی برای گفتن نداره. آخرین نتیجهش هم ناکامی مقابل اندونزی بود که سعید احمدوان سرمربی این تیم گفت مسئولیت شکست خودم متقبل میشم. در پینگ پونگ بیشتر اسم نوشاد عالمیان رو میشنویم و ندا شهسواری، خبر خاصی نبود در این رشته ورزشی هم و در بازی‌های آسیایی این چون هم از دور مسابقات حذف شدن. تکواندو سال خوبی رو سپری کرد در نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان، مسابقات مختلف خوب بودن، بازی‌های آسیایی 4 تا طلا گرفتن. تو مسابقات جهانی مکزیک گفته شد که اسیر ناداوری شدن که به مقام سوم رسیدن با ناکامی مقابل مکزیک. البته خبر تلخ هم داشت تکواندو، اونم سیل حضور ورزشکاران ایرانی همچنین مربی ایرانی در تیم ملی جمهوری آذربایجان که یه رقیب سرسخت میتونه باشه بزودی برای تکواندوی ایران. در تیراندازی نتایج خوبی به دست اومد، خصوصا نجمه خدمتی 18 ساله تونست با درخششی که داشت جزو ورزشکاران مطرح ایران باشه در سالی که گذشت. تیر و کمان رشته بسیار موفقی بود، در بازی‌های آسیایی اسماعیل عبادی طلا گرفت. به هر حال در کشوری که در ادبیات کهنش و در اساطیر خودش تیراندازهای بسیار زیادی داره، چرا نباید این رشته ورزشی در المپیک که خیلی هم مدال توزیع میشه به موفقیت برسه. جودو ضعیف‌ترین سال ممکن رو سپری کرد، هر جا رفت ناکام بود. به هر حال شاید این هم از نتایج حضور جودوکاهای سابق باشه در عرصه سیاست که کمتر توجه میکنن به ورزشی که از اون تونستن پله‌های ترقی رو یکی یکی طی کنن. دو میدانی هم سال ناموفقی رو سپری کرد. ستاره این رشته ورزشی احسان حدادی نتیجه خاصی به جا نگذاشت، بیشتر مصاحبه کرد در طول سال و آخرین مصاحبه او هم مصاحبه با ویدیویی بود، مصاحبه‌ای که با خبرگزاری فارس انجام داد و ابراز ناراحتی کرد از اینکه دلش می‌خواست پیراهن خودش رو اهدا کنه به رهبر ایران اما این فرصت به او داده نشده و آرزو کرد که به زودی این فرصت در اختیار او قرار بگیره. دوچرخه سواری خوب بود، محمد دانشور در بازی‌های آسیایی مدالی که گرفت قهرمانی او مورد توجه قرار گرفت، حسین عسکری تونست سهمیه المپیک بگیره، بانوان دوچرخه سوار هم سال خوبی سپری کردن. ژیمناستیک خبر خاصی نبود و نتیجه خاصی هم به جا گذاشته نشد در این رشته مادر و پرمدال. سوارکاری، سوارها پیاده بودند، در این رشته هم اتفاق خاصی رخ نداد، رشته‌ای که میتونه به طور مثال در کورس بهاره و پاییزه گنبد حتی در جذب گردشگر هم موفق باشه، اما خب از این امکان بی‌نظیر ملی هم بی‌تفاوت عبور میشه از سوی مسئولین ورزشی. شمشیربازی در اسلحه صبر موفق بود و تونست در بازی‌های آسیایی هم در رده تیمی به مقام نقره برسه. شنا، شیرجه، واترپولو هر سه ناموفق و این رشته مدال‌آور هم دیگه همه عادت کردن که هیچ وقت نباید مدالی بگیره. فوتبال ناکامی در تمامی رده‌ها و فقط صعود به جام جهانی و بازی‌های خوبی که تیم ملی برگزار کرد خصوصا مقابل آرژانتین که مورد توجه قرار گرفت، اما در بقیه رده‌های سنی ایران ناموفق بود و البته یه فدراسیون پرحاشیه که حتی مسئولینش مهم هماهنگ نیستن، علیه همدیگه مدام و مکرر مصاحبه میکنن. قایقرانی در بازی‌های آسیایی خوب بود، 9 تا مدال گرفت، دختران و پسران پاروزن ایرانی درخشیدند. کاراته تونست در بازی‌های آسیایی بدرخشه، هم دخترای کاراتکا هم پسران ایرانی و سال موفقی رو سپری کرد. کشتی، در کشتی فرنگی قهرمان دنیا شد. در بازی‌های آسیایی هم آزاد هم فرنگی خوب بودن. حمید سوریان تونست رکورد عبدالله موحد رو بشکنه و به طور کلی کشتی یکی از بهترین فدراسیون‌های ایران بود در سالی که گذشت. مثل والیبال، فدراسیون بعدی که درباره‌اش صحبت می‌کنیم، در لیگ جهانی عالی بودن، در بازی‌های آسیایی طلا گرفتن و به طور کلی مردم در ایران خیلی به این رشته علاقه‌مند شدن. تنها نکته تاریکش ماجرای ورود زنان به ورزشگاه‌ها بود که هنوز این پرونده بغرنج باز هست. رشته ورزشی وشو هم سال خوبی رو سپری کرد، در بازی‌های آسیایی خوب بودند دختران و پسران وشوکا. وزن برداری سال ضعیفی رو سپری کرد، در بازی‌های آسیایی که فقط یه طلا گرفتن، در مسابقات جهانی هم تکیه‌گاهشون کیانوش رستمی بود. حسین رضازاده بالاخره با فشار وزارت ورزش مبنی بر این که از بین شورای شهر و فدراسیون یکی رو انتخاب کن، مجبور شد کناره‌گیری کنه. کبدی رشته ورزشی بسیار موفقیه، هم زنان هم مردان. ایران الان دیگه تقریبا غیر از هند و پاکستان از بقیه کشورهای دنیا در این رشته ورزشی قوی تره. هاکی در رقابت‌های داخل سالن جهان نتایج خوبی رو به جا گذاشت. البته در نظر داشته باشیم که نسبت هاکی داخل سالن با هاکی روی چمن در جهان مثل نسبت فوتسال میمونه با فوتبال. و هندبال، آخرین رشته ورزشی که موفق شد در مسابقات جهانی حضور پیدا کنه اما گل‌های زیادی خورد، نتایج خوبی کسب نکرد، عربستان و شیلی رو اونجا شکست داد و این رشته مدال‌آور در بازی‌های آسیایی به مقام چهارمی قناعت کرد. آرزومند سالی آکنده از کامیابی هستم برای یکایک شما. در طول سال همراه ما باشید با خبرهای ورزشی و تعقیب رخدادهای مهم ورزشی ایران و جهان که در رادیو فردا خدمت شما ارائه خواهیم کرد. خدا نگهدار.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55